بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از بیان ادله عامه ابطال تناسخ، حالا نوبت رسیده به ادله خاصه. اما دلیل ابطال تناسخ نزولی عبارت است از این که بر فرض صحت تناسخ نزولی و درست بودن تناسخ نزولی باید لازم میاد که وقت فساد هر بدن انسانی متصل باشه به وقت تکون بدن حیوانی. اگر تناسخ نزولی درست باشه لازمش اینه، لازم میاد که هنگامی که یک بدن انسانی از بین میره یک بدن حیوان تکون پیدا بکنه و موجود بشه. و لازم و باطلون فکذا الملزوم، لازم یعنی این که فساد هر بدن انسان متصل باشه و همراه باشه با تکون بدن یک حیوان، این باطله، اینجوری نیست. پس ملزومم مثل لازمه در همین بطلان. ملزوم یعنی صحت و حقانیت تناسخ نزولی، پس بنابراین تناسخ نزولی هم درست نیست. خب حالا در این دلیل دو چیز باید تبیین بشه، یکی ملازمه بین لازم و ملزوم که چطور اگر تناسخ نزولی درست باشه لازمش اینه که وقت فساد هر بدن انسانی متصل باشه به وقت تکون و تحقق بدن حیوانی. بین این ملزوم و لازم باید ملازمه بیان بشه و بعد هم بطلان لازم، که خب لازم چرا باطله، چرا اینجوری نیست، به چه دلیل این اتصال در کار نیست که موقعی که بدن یک انسانی از بین میره خب بدن یک حیوانی موجود بشه، چرا اینجوری نیست. این دو چیز باید تبیین بشه تا اینکه دلیل تمام بشه. اما بیان ملازمه که چرا اگر تناسخ نزولی درست باشه این اتصال لازم میاد، اتصال فساد بدن انسان به تکون بدن حیوان. بیان ملازمه از این قراره که قائلین به تناسخ نزولی، اینها اولین منزل برای نفس رو بدن انسان میدونن. قبلا هم بیان شد دیگه در همین فصل، یعنی اول نفس وارد میشه به بدن انسان. بدن انسان باب الابواب برای حیات ابدان دیگر. ابدان دیگر یعنی بدن حیوان و نبات. این بدن انسان گذرگاهه، باب الابوابه، یعنی اولین دریست که نفس انسان از این در، از این گذرگاه که بدن انسان باشه عبور میکنه و میاد به بدن حیوان تعلق میگیره، بدن حیوان حیات پیدا میکنه، زنده میشه. اینا اینجور میگن مشرقیین که حکمای بابل و فارس باشن و یوزاسوف تناسخی که اینها قائل به تناسخ نزولی بودن، اینا اینجوری میگن. بنابراین به نظر اینها حیوانی غیر از انسان وجود نداره، ما غیر از انسان حیوان نداریم، حیوان یعنی انسان، حیوان فقط انسانه. منتها بعضی از انسان‌ها نسخ شدن، بعضی هم باقی موندن. بعضی ها نسخ شدن یعنی نفسشون به بدن حیوان تعلق گرفته، بعضی هاشون باقی مونده، هنوز نسخ نشدن. اینایی که باقی موندن نسخ نشدن، اگر از ناقصین باشن بعدن نسخ میشن، یعنی نفسشون به بدن حیوان تعلق میگیره، و اگرم از کاملین باشن ارتقاء به عالم مجرد، عالم عقل، عالم نور پیدا خواهند کرد. خب حالا هر خلق و خویی که غالب باشه بر نفس انسان بعد از فساد بدن و بعد از مرگ و بعد از مفارقت نفس از بدن، اون نفس به بدن حیوانی تعلق پیدا میکنه که مناسب با اون خلق و خوست. وقت اینا اینجوری میگن، میگن که جهنم همین عالم عناصر و همین کره زمینه. جهنم چون اینا دیگه به برزخ و انتقال نفس بعد از مرگ از عالم دنیا به عالم برزخ دیگه اعتقاد ندارن، جهنم همین عالم عناصره، همین کره زمین، همین عالم دنیا، همین عالم طبیعت. و و بدن حیوانات اینها باب جهنمن، اینا ابواب و درهای جهنمه. یعنی نفس انسان بعد از مفارقت از بدن که به بدن یک حیوانی تعلق گرفت، در حقیقت از این دری که بدن حیوان باشه وارد عالم عناصر و طبیعت که جهنم باشه میشه بعد از مرگ. اینا در جهنمن. و قرآن کریم میفرماید که لکل باب منه جزء مقسوم، برای هر دری از جهنم یک جزء مقسومیه، یعنی یک قدر و اندازه معینی از خلق و خوی خاصه. مثلا اینا اینجوری آیه رو تفسیر میکنن، مثلا اون اندازه از خلق و خوی حرص که در مورچه هست در خنزیر نیست. اینا متفاوته. مثلا خلق و خوی هرسی که در خنزیره بیشتر از نمله. حتی افراد نمل یا افراد خنزیر، اینا از نظر اندازه هرس باز با هم متفاوتن. اینجوری نیست که همه باز به یک اندازه هرس داشته باشن. خلاصه حیوانات به حسب شدت و ضعف و افراد و ترکیب در خلق و خو متفاوتن، از نظر شدت و ضعف و از نظر افراد و ترکیب. که مثلا یک خلق زمین مذمومی درشون باشه یا ترکیبی از اخلاق زمین درشون باشه، و اینها یعنی این اخلاق ذمیمه حیوانات، اینا همه از ناحیه انسان وارد میشه به حیوانات، وارداتش از طریق انسان صورت میگیره. چون هر خلق و خویی که بر انسان غالب باشه بعد از فساد بدن انسان و مفارقت از بدن، نفس انسان به بدن یک حیوانی که مناسب با اون خلق و خو هست تعلق میگیره. مثلا اگر حرص غالب باشه بر انسان، بر بدن نمل یا خنزیر تعلق میگیره و این اندازه از خلق حرص که حالا در نمل یا در خنزیره، این از کجا وارد شده به این نمل و خنزیر؟ از طریق انسان، از راه انسان. خلق و خوی اونه که این بدن رو و این اخلاق حیوان رو ساخته و به وجود آورده. لکل باب منه جزء مقسوم. چی می‌فرمایید؟ بله اینا اینجوری معتقدن. نه دیگه، اصلا راجب اونا که قبلا هم گفته شد اینا تناسخ قائل نیستن. شرزمه ای از تناسخیه که اول این فصل ایشون قولشون رو نقل کردن و رد کردن، اونها برای همه نفوس تناسخ قائلن. و الا این اصحاب دو قسم تناسخ نزولی و صعودی، اینا برای همه نفوس تناسخ قائل نیستن و در اون قسمت حرفشون درسته راجب کاملان، اما راجب ناقصین که به تناسخ قائلن حرفشون درست نیست. این بیان ملازمه بین این که چرا اگر تناسخ نزولی درست باشه لازم میاد که وقت فساد بدن هر انسانی متصل باشه به وقت تکون بدن یک حیوانی، و اما بیان بطلان لازم، خب چرا این معنا باطله؟ چرا اینجوری نباشه که به ازای از بین رفتن یه انسان یه حیوان متولد بشه و متکون بشه و متحقق بشه و موجود بشه؟ چه اشکالی داره؟ ایشون دو تا دلیل بر بطلان لازم اقامه می‌فرمایند. دلیل اول اینه که چرا این لازم باطله. ایشون می‌فرمایند به خاطر این که هیچ گونه علاقه لزومی و ارتباط لزومی بین فساد بدن انسان، بدن یه انسانی، و تکون بدن یک حیوانی هیچ گونه علاقه لزومی، استلزامی، ارتباط لزومی بین این دوتا نیست، لذا این لازم باطل. چرا علاقه لزومی بین اینها نیست؟ به خاطر این که علاقه لزومی منحصر است به ارتباط علی و معلولی. علاقه لزومی بین علت و معلوله و بین معلول علت ثالثه یا واحده، موارد منحصر ارتباط لزومی علاقه لزومی ایناست که یه موجودی علت بشه که معلول، یا دو تا موجود معلول یه علت باشن، در این موارد علاقه لزومیه. و الا چه ارتباط لزومی بین این که زید بیفته بمیره و مقارنه با او و همراه او یه حیوان متولد بشه؟ چه ارتباط لزومی، چه علیت و معلولیت اینجا در کار هست؟ اگر کسی اینجوری بیاد بگه علت این اتصال فساد بدن انسان به تکون بدن حیوان، این اوضاع فلکی و گردش روزگار است که بر ما هم معلوم نیست، به اصطلاح عامیانه خلاصه این کار روزگار، این خاصیت گردش روزگاره، این مربوط به اوضاع فلکی و احوال فلکی و گردش روزگار. همونطور که گردش روزگار اقتضا میکنه که اگر یک مالی از چنگ کسی در آمد و گرفته شد، نصیب یک کسی دیگری بشه تا اینکه این مال سرش بی کلاه نمونه، بی صاحب نمونه. این اقتضاء گردش روزگار، اوضاع و احوال فلکی که بر ما هم معلوم نیست، یعنی کم و کیفش دیگه، خصوصیاتش بر ما معلوم نیست. اینجا مالا همینجور شما میگید چه علاقه لزومی بین ایناست؟ این مربوط میشه به اوضاع و احوال فلکی که بر ما هم معلوم نیست، یعنی کم و کیفش، جزئیاتش، خصوصیاتش بر ما معلوم نیست. ایشون میفرماید اگه کسی اینجور جواب بده از این دلیل اول بر بطلان لازم، به تعبیر ما این دیگه سنگ رو سنگ بند نمیمونه. این یک احتمال دوری است که نه اعتقاد آوره که با این احتمال دور آدم اعتقاد پیدا بکنه، چنین اعتقادی پیدا بکنه، و نه هم میتواند به جنگ برهان بره. برهان اگر ثابت میکند رابطه لزومی بین علت و معلول رو، این احتمال دور نمیتوند تاب مقاومت در مقابل این برهان رو نداره. و اگر بخواد به چنین احتمالاتی اعتنا بشه و توجه بشه، دیگه نمیشه حکم کرد به ملازمه بین دو چیز و نمیشه حکم کرد به عدم ملازمه بین دو چیز. دیگه ما از کجا حکم بکنیم به ملازمه بین علت و معلول، یا معلول علت واحده و عدم ملازمه بین غیر اینها؟ به تعبیر ما دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه اگه بخوام باب اینجور حرفا رو باز بکنم. دلیل دوم بر بطلان لازم، بله؟ چجوری معلول علت ثالثه؟ اونا دیگه مواردشو در برهان لمیونی در منطق بیان کردن دیگه، مثال زدن که چجوری مثلا برهان لمی یکی از مواردش استدلال از احد المتلازمین احد المعلولین بر دیگری هست، اونا معلول علت برهان. ولی حالا اینکه اینجا یک کسی بیفته بمیره، اونجا هم تو طویله حیوانی مثلا بزاد، چه مثلا علت واحدهی در کاره که مثلا علت هر دو باشه؟ نه اینجور احتمالاتی، نه اینجور احتمالاتی، همینو دارن میگن دی. اینا دیگه یک احتمالات دور از آبادی دیگه، اینجور احتمالاتی که نگفتن. عرض کردم دیگه اگه باب اینجور حرفا رو بخوای باز کنی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. دلیل دومی که ایشان بر بطلان لازم اقامه میفرماین اینه که چرا باطله که وقت فساد یک بدن انسان متصل باشه به وقت تکون بدن یک حیوان؟ به خاطر این که اگر چنین باشه، باید تعداد بدنهای انسانی که فاسد میشه با تعداد بدنهای حیوانی که موجود میشه برابر باشه، منطبق باشه، و حالا که منطبق نیست. اینجا دو چیز رو باید بیان کنیم، یکی که چرا باید منطبق باشه، یکی هم این که چرا منطبق نیست. اما این که چرا باید منطبق باشه، به خاطر این که اگر عدد نفوس انسانی که بدناشون فاسد میشه اگر بیشتر باشه از تعداد بدنهای حیوانی که موجود میشه، اگه برابر نباشه دیگه دو صورت داره، یا تعداد نفوس انسانهایی که بدناشون فاسد شده بیشتر از تعداد بدن حیوانیه، یا عکس، تعداد بدن حیوان بیشتر از نفوس. اما اگر تعداد نفوس انسانی بیشتر از ابدان حیوانات باشه، خب یا این نفوس انسانی بینشون تدافع و تمانو در تعلق به بدن حیوان پیش میاد، یعنی جنگ و درگیری، یا این که پیش نمیاد. چون اگر تعداد نفوس انسانی از ابدان حیوانی بیشتر باشه، اینا ازدحام و اجتماع میکنن در ابدان حیوانی، مثلا چند تا نفس سر یه بدن جمع میشه. بله بله، اصلا بحث تناسخ در اونجاست. بله بحث تناسخ اصلا در اونجاست، والا نفوس کامله که ارتقا پیدا میکنن با عالم نور که اول بحث گفته شد، قبلا هم گفته شده. خب این نفوسی که ازدحام و اجتماع کردن در ابدان حیوانات، یا بینشون جنگ و درگیری رخ میده یا نمیده، سازش میکنن. سازش میکنن یعنی چند تا نفس میان به یه بدن تعلق میگیرن. خب این که تعلق بیش از یک نفس به بدن واحد قبلا هم گفته شد محال، و اگر بینشون تدافع و تمانو، جنگ و درگیری رخ میده، خب یا این جنگ و درگیری پیروز نداره یا پیروز داره، یا پیروز نداره، هیچ کدوم نمیتونن تعلق بگیرن به بدن اون حیوان، همه اون نفوس معطل میمونن، یا پیروز داره، بعضی تعلق میگیرن بعضی معطل میمونن، و معطل در وجود نداریم ما، موجود معطل، نفس معطل، نفس بیکار نداریم. این اگر تعداد نفوس انسانی بیشتر باشه از ابدان حیوانی، و اگر تعداد ابدان حیوان بیشتر باشه از نفوس. یا یک نفس به چند تا بدن تعلق میگیره، چون نفس کمه فرزن، بدن زیاده، یک نفس به چند تا بدن تعلق میگیره، خب این لازم میاد که یه حیوان مشخص غیر خودش باشه. اگه یه نفس بیاد مثلا هم به این حیوان و هم به یک حیوان دیگری به بدن هر دو تعلق بگیره، لازم میاد این حیوان اون حیوان باشه، اونم این باشه، یعنی این غیر خودش باشه، اونم غیر خودش باشه. و اگر یک نفس به چند تا بدن تعلق نگیره، به اندازه همون نفوسی که هست یه سری ابدان حیوانی اون نفوس بهشون تعلق بگیره، خب برای نفوس دیگر یا نفس جدید ساخته میشه و بهشون تعلق میگیره، برای اون بدنه مازاد دیگه، چون فرض اینه که نفس کمتره بدن بیشتره، او بدنه مازاد، یا نفس جدید بهشون تعلق میگیره یا نمیگیره. اگر تعلق بگیره این که به یه تعداد ابدان حیوان نفس مستنسخه تعلق گرفت و به یک تعداد نفس جدیده، این ترجیح بلا مرجعه. و اگرم برای اینها نفس جدید ساخته نشه، لازم میاد که بدنی که مستعد نفس جدیده بلا نفس بمونه، نفس جدید بهش افاضه نشه، که اینم محاله. چون اگر استعداد حدوث نفس در یک بدنی پیدا بشه، لا محاله ضرورتاً نفس افاضه میشه بهش، چون بخلی از مبدأ فیاض نیست. اینم دلیل دوم بر بطلان لازم. خب حالا چرا انطباق نیست؟ خب شما گفتید که اگر وقت فساد بدن انسان متصل باشه به وقت تکون بدن حیوان، لازم میاد که تعداد بدنهای انسانی که فاسد میشه با بدنهای حیوانی که متکون میشه برابر باشه، چون اگر نفوس بیشتر باشه اون محظورات پیش میاد، اگر ابدان بیشتر باشه این محظورات. خب کی گفته برابر نیست؟ چرا برابر نباشه؟ به خاطر این که گاهی وقتا ابدان حیوانی که متکون میشه بیشتر از ابدان انسانیه که فاسد میشه. مثلا میبینید در یک روز چقدر مورچه متولد میشه، در یه روز، که اگر نفوس انسانی بخواد به اونا تعلق بگیره، باید نفوسی که طی چندین سال مردن و از بدن جدا شدن، نفوس انسانایی که طی چندین سال مردن و از بدن جدا شدن، باید کفاف بده این مورچه‌هایی که در یک روز متولد میشن. حالا از این انسانایی که مثلا میمیرن، که طبق قول اینا باید نفسشون مثلا اگر خلق و خوی هرس اون اندازه‌ای که مورچه داره اگر برشون غالب باشه به بدن مورچه تعلق بگیرن، خب چقدر از این انسانایی که میمیرن باز این خلق و خو درشون غالبه. گاهی هم برعکس، تعداد ابدان انسانی که از بین میرن بیشتر از ابدان حیوانیه که متولد میشه. مثل این که مثلا در یک وبای فراگیر، یه مرض وبای فراگیری میاد یا یه طوفان گسترده‌ای میاد، چقدر انسان مثلا از بین میرن. این تمام دلیل ابطال تناسخ نزولی. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و اما الحجة الخاصة على ابطال النقل في جهة النزول، اما دلیل اختصاصی بر ابطال تناسخ نزولی اینه، فهیه انها لو کان ما ذهبوا الیه حقا لزم ان یتصل وقت کل فساد لبدن انسانی به وقت کون بدن حیوان صامت،
حجت اینه که اگر مذهب اینها درست باشه لازمش اینه که وقت فساد هر بدن انسان متصل باشه به وقت تکون بدن یه حیوان، و لازم و باطلون، این لازم باطله، فالملزوم و کذالک، ملزومم که تناسخ نزولی باشه مثل لازمه در بطلان. اما بیان الملازمه بین این لازم و ملزوم، چرا تناسخ نزولی مستلزم چنین چیزیست؟ فلما ذهبوا الیه، به خاطر اعتقاد خودشون که چیه، من ان اول منزل نور الاسفه بودی ایل جوهر المجرد نفسی هو سیسیت الانسانیه ایل بدن الانسانی یلذی خلق تام القوا والآلات. اینا میگن اولین منزل برای نور اسبه بودی به اصطلاح شیخ الاشراق که همون جوهر مجرد نفسی باشه، سیسیه انسانی، قلعه انسانی و بدن انسانیه که خلقتش به نحوی است که از نظر قوا و آلات کم نداره، تام. و هو باب الابواب عندهم لحیات جمیع الابدان العنصریه، این بدن انسان گذرگاهه و معبره نزد اینها برای حیات همه ابدان عالم عناصر که ابدان حیوانات و نباتات باشه، که نفس باید از این گذرگاه بگذره بعد بیاد به بدن حیوان و بعدم نبات تعلق بگیره تا اونام زنده بشه. چرا؟ لأن حیات جمیع الحیوانات الارضیه به انتقال نفوس الانسانیت الی، چون به نظر اینها حیات همه حیوانات زمینی به انتقال نفوس انسانی است به اون جمیع، به اونها. فلا حیوان اندها اولا و هم یوزاسف تناسخی و من قبله من حکماء بابل و فارس. اینجا ما یه ویرگول گذاشتیم موقعی که میخوندیم که در معنا اشتباه نکن. کما هو المشهور و غیر الانسان، یعنی فلا حیوان اندها اولا کما هو المشهور غیر الانسان، او و هم یوزاسف و تناسخی و من قبل هم من حکماء بابل و فارس، اون دیگه ها اولا رو داره تشریح میکنه و توضیح میده. بله؟ چرا دیگه؟ اینا که گفته شد دیگه، مثلا صاحب رسائل اخوان الصفا، اخوان الصفا، چرا دیگه اینا گفته شد دیگه؟ بله بله. فلا حیوان عندها اولای، حیوانی نزد اینها، قائلین به این اصحاب، همین اصحاب تناسخ نزولی، که کی باشه؟ که یوزاسف تناسخی حکیم هندی باشه و حکمایی که قبل از او بودن، حکمای بابل، عراق قدیم و فارس قدیم، ایران قدیم. خب فلا حیوان عندها اولا کما هو المشهور، که بین خودشون غیر الانسان، یعنی دیگه غیر از انسان حیوانی نیست، چون بناست که با نفس ای بقیه حیوانات زنده بشن، پس دیگه حیوانی غیر از انسان نیست. الا انه نسخ البعض، حالا که حیوانی غیر از انسان نیست، حیوان یعنی انسان، خب انسان ها یه عده که مردن اینا نسخ شدن، یعنی با نفسشون یه حیوانی زنده شد، و بقی البعض یه عدم که خب الان انسان هنوز هست، اینایی که هستن و یستنسخ الباقی فی عالم الغرور انکان من الناقصین، اینایی که الان هستن که باقی موندن، همون بقی البعض، اینها باز دوچار تناسخ میشن در عالم دنیا که عالم فریبه، اگر از ناقصین باشن. او سیرفع الی عالم نور انکان من الکاملین، یا این که ارتقاء به عالم عقل و تجرد پیدا میکنن اگر از کاملین باشه. خب حالا چجوری با این نفوس انسانی ابدان حیوانی حیات پیدا میکنن؟ به این بیان نه مستقیم نه دیگه، نزولی اول به حیوان، حالا بعد توضیح داده میشه اینا. فأی خلق یغلب علی الجوهر النطقی و ایت هیئت ظلمانیت یتمکن فیها و یرکن الیها فیوجب ان ینتقل بعد فساد بدنه الی بدن مناسب لتلک الهیئت الظلمانیه من الحیوانات المنتکست الرؤوس. پس هر خلق و خویی که غلبه داشته باشه بر نفس انسان و هر کیفیت ظلمانی که جاگیر شده باشه، یعنی ملکه، فیها و ایت و هیئت ظلمانیت که یتمکن اون جوهر نطقی فیها، یعنی در اون هیئت ظلمانی که به صورت ملکه براش در آمده باشه، و یرکن و الیها، یرکن و اون جوهر نطقی به سوی اون هیئت ظلمانی که رکون و اعتماد پیدا کرده باشه به اون هیئت، تکیه به او کرده باشه که به صورت ملکه داشت کرد در آمده باشه. فیوجب ان ینتقل، باعث میشه که اون جوهر نطقی منتقل بشه بعد از فساد بدنش به یک بدن حیوانی که مناسبه با اون خلق و خوست، به بدنی که مناسبه با اون خلق و خوست از حیوانات، از ابدان حیواناتی که عرض میکنم سرشون پایینه، واژگون هست منتکست الرؤوس، سرشون رو به پایینه. فإن لكل خلق ابدان انواع من حیوانات مناسبت لذالک الخلق، هر خلق برای هر خلق و خویی، مثلا برای خلق هرس ابدان انواعی از حیوانات هست که نمل و خنزیر باشه که مناسب با اون خلق و خوست، ولکل باب منه جزء مقسوم. این اقتباس از آیه شریفه قرآنه. و برای هر دری از جهنم یه جزء تقسیم شده هست که در جهنم بدن حیوانه، جهنم هم همین عالم عناصره، همین عالم دنیا، عالم زمین، و جزء مقسوم یعنی یه اندازه خاصی از خلق و خو که حالا تفسیر میکنم طبق نظر اینا. ای لکل بدن من الحیوانات التی هی ابواب الجحیم، برای هر بدن حیوانی که این حیوانات درهای جهنم همین بدناش، و هیه عالم العناصر اندهم، جهیم و جهنم هم همین عالم عناصر زمین نزد اینا، این قدر و مخصوص، اون تفسیر جزء و مقسومه، قدر و مخصوص من الخلق المتعلق بذالک نوع من الحیوان، یه اندازه معینی است از خلق و خویی که مربوط به اون نوع از حیوانه. مثلا فإن نوع الخنزیر و النمل و ان اشترکا فی خلق الهرس الا ان هرس النمل لیس که هرس الخنزیر، مثلا نوع خوک و مورچه گرچه هر دو شریکن در اخلاق هرس، در خلق هرس، اما هرس مورچه به اندازه هرس خنزیر نیست، این ضعیفتر و اون شدیدتره. و کذا لا یکونو هرس و بعض اشخاص کل نوع منهما که هرس الباقی، باز هرس بعض افراد هر نوع از این دوتا نوع نمل و خنزیر مثل هرس بقیه نیست، باز هرس افرادشون هم فرق میکنه. و قص علیه سائر الزمائم الاخلاق و اختلافها شدتن و ضعفن و افرادن و ترکیبن کما سیجی و زیادت و تفصیله. قیاس کن بر همین هرس بقیه اخلاق زمیمه رو و اختلاف اخلاق رو از نظر شدت و ضعف و از نظر افراد و ترکیب. گاهی یه خلق زمیمه در حیوان، گاهی چند تا با هم ترکیب شده، چنان که برای این مطلب تفصیل بیشتری در فصل بعد، الان فصل دومی، در فصل سوم خواهد آمد. بله دیگه حیوان. حالا چرا مثلا اخلاق حسنه فرض بفرمایید مثلا گوسفند، مثلا چرا الان میگن در طرف انسان؟ چون این اخلاق از انسان وارد شده به اینا، اخلاق محموده را میفرمایند در انسان. فاختلاف الحیوانات فی الحقایق انما هو لاجل اختلاف الناس فی الاخلاق المحموده والمذمومه و فی شدتها و ضعفها و اختلاف ترکیبها. اختلاف حیوانات در حقیقت و ماهیت که یکی شده نمل، یکی شده خنزیر، یکی شده حیوان دیگری، این به خاطر اختلاف انسانه در اخلاق پسندیده و ناپسندی که دارن و در شدت و ضعفی که این اخلاق داره و ترکیبات مختلفی که داره. حالا اینا بیان میشه چجوری در فصل بعد. بله بیان میشه که حالا چجوری، خلاصه که اون اخلاقای بد باید سوخته بشه. حالا بعد بیان میشه در فصل بعد. فَإِنَّ الْأَخْلَاقَ كُلَّهَا وَارِدَةٌ إِلَيْهَا مِنَ الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ بَابِ الْأَبْوَابِ الَّذِي هُوَ الْإِنسَانِ. تمام این اخلاقای حیوانات وارد شده به سوی اونها از منزل اول که باب الابوابی باشه که همین بدن انسانه، همین انسانه. از اینجا خلاصه به اونها رسیده. چرا؟ لأنها التي كانت موجودة فيها اولا و صارت منه الیها بانتقال جوهر نفسه الموصوفة بها الیها من غیر تعطلها في البين. چون این اخلاق در انسان اول موجود بوده طبق نظر اینا، و سارت منه الیها و از اینها منتقل شده به، از انسان منتقل شده این اخلاق به حیوانات. به چه واسطه؟ به واسطه انتقال جوهر نفس انسان که موصوف به این اخلاق بوده الیها به اون حیوانات. من غیر تعطل حافل بین، بدون تعطل اون جوهر نفس در بین، بدون بیکار بودن، که یعنی فساد بدنی انسان متصل چسبیده است بدون هیچ فاصله در بین و تعطیلی در بین به تکون بدن یک حیوان. و اما بطلان و لازم فل وجهین. اما چرا لازم باطله؟ به دو دلیل. احدهما ظهور و عدم العلاقت اللزومیت الموجبت لاتصال وقت فساد البدن الانسانی به وقت کون البدن الحیوانی صامت. علاقه لزومیه یعنی علیت و معلولیت که باعث بشه اتصال زمان فساد بدن انسان را به وقت تکون بدن حیوان در کار نیست، روشنه که هیچ علیت و معلولیت بینشون نیست، رابطه علی معلولی که موجب علاقه لزومی باشه. و من و ذالک مستندن به ان هذه الامور مضبوطتون به هیئات فلکیت غائبت عنا. منع این وجه که وجه اول برای بطلان لازم، کسی این رو بیاد جواب بده و قبول نکنه، به استناد این مطلب و این احتمال که این امور معینه و مربوط به احوال و اوضاع و حیات فلکی و گردش روزگار که کم و کیف و جزئیات و خصوصیاتش هم بر ما معلوم نیست. این اقتضاء گردش روزگار که خلاصه یه اینجور استلزامی درست کرده بین وقت فساد بدن انسان و تکون بدن حیوان. نظیر این کما یجب فی خسارت بعضن ربح و بعضن به حیث لا یبقى المال بینهما معطلا، چنان که لازمه که اگر یک کسی خسارت دید، یه مالی از چنگش رفت، یکی دیگه سود بکنه گیر او بیاد. این گردش و روزگار این اقتضا رو داره، به جوری که سر این مال بیکناه نمونه و به حیث لا یبقى المال بینهما معطلا، مال بی صاحب نمونه. این گردش روزگار، از چنگ یکی در بیاد نصیب یکی دیگه بشه. اینجا هم همینجور ایشون میفرمان و من ازالک مستند به این احتمال مکابرتون، این زورگوییه، این دیگه حرف بی مبنا و بی دلیل زدنه. همینجوری آدمی که زورگوست و دیگه رو منطق خلاصه حرف نمیزن. چرا؟ از مبناهو علا مجرد احتمال بعیده، چون دیگه این مبتنیه برای یک احتمال خیلی دور از آبادی، دور از واقع. و مثل هذه الاحتمالات البعیده لا یوقع اعتقادا ولا یصادم برهانا، اینجور احتمالات دور اینا نه اعتقاد آوره، یعنی میشه با اینا اتخاذ عقیده کرد، آدم اعتقاداتش رو روی این احتمالات استوار کنه، و نه هم اینها میتونه به جنگ برهان بره، وقتی برهان علاقه لزومی رو بین علت و معلول و در ارتباط علی و معلولی منحصر میبینه و اثبات میکنه، دیگه این احتمال نمیتونه به جنگ اون برهان بره. و مع تمکینها، و اگر بخواد برای این احتمالات بعید جایی باز بشه، یعنی اینها بخواد بابش خلاصه گشوده بشه، لا یبقى لأحد اعتماد علی الحکم علی امرین بالملازمه و علی آخرین بعدمها، دیگه هیچ اعتمادی نمیشه کرد بر حکم به دو چیز، به ملازمه که بگیم اینا علت و معلولن، و بر دو چیز دیگر که مثلا رابطه علی و معلولی هیچ بینشون نیست، به عدم ملازمه. دیگه این سنگ رو سنگ بند نمیشه دیگه. و ثانیه ما، وجه دوم برای بطلان لازم اینه، انهو یلزم و علا ذالکه ان ینطبق دائما عدد الکائنات من الابدان الحیوانیه علا عدد الفاسدات من الابدان الانسانیه. لازمه این لازم که میخوایم بطلانش رو بیان کنیم اینه که همیشه عدد ابدان حیوانی که کائن میشن و وجود پیدا میکنن با عدد ابدان انسانی که از بین میرن یکی باشه. چرا؟ و ذالک لانه لو زادت نفوس علی الابدان، چون اگر نفوس انسانی بیشتر از ابدان حیوانی باشن، لزده همد عدت و منها علا بدن واحد، یه تعدادی از این نفوس سر یک بدن ازدهام میکنه. خب فعلم تتمانع و تتدافع، اگر با هم جنگ نکنن، بگن خب حالا یه بدنی هممون ازش استفاده کنیم، فیکون لبدن واحدن عدت و نفوسن، یه بدن باید چند تا نفس داشته باشه، وقت باینه بطلانو که نمیشه. که در همین فصل عرض میکنم که در اون برهانی که حجت عامه اول بیان شد نمیشه، چون هویت بدن به نفس. و این تمانعت و تدافعت، و اگر با هم جنگ کنن، یا این جنگ پیروز نداره، اون بدن نصیب هیچ کدوم نمیشه، بقیت کلها، یا پیروز داره خلاصه یکی اون بدن رو برمی‌داره، یکی نه، او بعضها معطلتا، یا همه این نفوس یا بعضشون بیکار میمونن، ولا معطل فی الوجود، بیکار در عالم وجود نداره. و ان زادت الابدان علی النفوس، و اگر بدنها بر بدنهای حیوانی بر نفس انسانی تعدادشون بیشتر باشه، فان تعلقت نفس واحدتون به اکثر من بدنن، یه نفس به چند تا بدن تعلق بگیره، هم به بدن این حیوان هم اون حیوان، یلزم ان یکون الحیوان الواحد به عینه غیره، یه حیوان معین باید غیر خودش هم باشه، چون نفسش توی حیوان دیگه هم هست. و الام یتعلق، اگر نه یک نفس به چند تا بدن تعلق نگیره. خب این نفوس، این تعداد که کفاف همه این ابدان حیوانی رو نمیده، یه عده سرشون بیکلا میمونه، اونا چی جوریه؟ آیا براشون نفس جدید احداث میشه یا نمیشه؟ و الام یتعلق فان حدث لبعض تلک الابدان نفوس جدیده، برای بعضی نفس جدید احداث بشه، وللبعض نفوس مستنسخه، بعضی هم که از راه همون تناسخ نفس پیدا کردن، کان ترجیحاً بلا مرجعین، بلا مرجعین. چرا یه عده نفس جدید داشته باشن یه عده نفس مستنسخ؟ چرا مثلا برعکس نباشه، این عده نفس مستنسخ داشته باشن اون عده نفس جدید؟ و الام یهدس لبعضها نفوسون، و اگر برای اون ابدانی که سرشون بی کلا مونده بدون نفس موندن نفس جدید احداث نشه، بقی بعض الابدان المستعدت للنفس الجدیده بلا نفسن، که اینم باز عرض میکنم که با توجه به این که خداوند بخل نداره، در فیض استعداد باشه برای حدوث نفس، خب نفس میده، چرا بهشون نده؟ ولکل محالون، همه اینا محاله. و اما بطلان و تالی، که تالی یعنی انطباق، این بطلان و تالی یعنی باز لازم، چون در همین وجه دوم بطلان لازم باز یه لازم بیان شد که انه یلزم علی ذلک، یعنی بر فرض لزوم این اتصال لازم میاد انطباق. این تالی یعنی همین انطباق، یعنی باز این لازمی که در وجه دوم بود. و اما بطلان و تالی که انطباقی نیست، فلانه قد تکون الکائنات اکثر من الفاسدات، به خاطری که گاهی وقتا بدنهای حیوانی که متولد میشه بیشتر از بدنه انسانیه که میمیره. چرا؟ از فی یوم واحدن قد یتولد من النمل ما یزید عن اموات الانسان فی سنین شتا لا یتقایسو فضلن ان اموات اهل الهرس من هم فی ذالک الیوم، چون در یه روز میبینی انقدر مورچه متولد میشه که تعدادش از اموات انسان در چند سال بیشتره و قابل مقایسه نیست، تا چه برسه به اموات اهل هرس از انسان، از اموات انسان در اون روز. مگه چند تا اهل هرس مردن که اینا بخوان به این مورچه ها نفوسشون تعلق بگیر؟ وقت تکون الفاسداتو اکثر کما فی الوباء العام و طوفان شامل، گاهی وقتا تعداد بدن انسانی که میمیره بیشتر از تعداد بدن حیوانی است که متولد میشه، مثل اینکه یه وبای عمومی بیاد یا یه طوفان فراگیری رخ بده، اینجوری میشه. این حالا دلیل و عجیب عنه و صلی الله علی محمد.